ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ سنف یازدهم شما را خوش آمد میگویم. امروز در این جلسه قرار هست به یکی از مباحث مهم و تاثیرگذار در تاریخ خواهیم پرداخت: انقلاب صنعتی انگلستان و تشکیل دولت عثمانی. در این سفر تاریخی همراه ما باشید تا از حقایق شگفت‌انگیز و واقعی تاثیرگذار بیشتر بدانیم، که شامل صفحات 139 الی 143 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم: آشنایی با انقلاب صنعتی و دلایل شکل‌گیری آن، همچنان شناخت تاثیرات انقلاب صنعتی بر جامعه انگلستان و جهان، بررسی مراحل تشکیل و افول یا سقوط دولت عثمانی. موضوعات هسته یا اهداف درس هسته که در جلسه با هم دیگر خواهید آموخت. مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته درباره تحولات فکری و علمی و همچنان تحولات سیاسی خواندیم، که این دوره با شکستن انحصار کلیسا بر تفکر مردم آغاز شد. همچنان درباره تحولات سیاسی اروپای قرون جدید شاهد ظهور قدرت‌های جدید و تغییرات گسترده‌ای در ساختار حکومت بود. اسپانیا با کشف آمریکا به اوج ثروت رسیده بود. موضوعاتی بود که در جلسه قبل خوانده بودیم. بریم سراغ درس جدید خود، انقلاب صنعتی انگلستان. خب گفته میتونین که در اواخر قرن 18 جهان شاهد تحول بزرگی بود. انقلابی که مسیر تاریخ تغییر داد. تا آن زمان نیروی دست انسان عامل اصلی تولید بود. اما با ظهور انقلاب صنعتی در انگلستان، استفاده از ماشین‌آلات و نیروی بخار جایگزین روش‌های سنتی شد. که تحول به تولید سرعت بخشید و هزینه کاهش داد و رفاه عمومی در کشورهای صنعتی افزایش داد. عوامل گسترش انقلاب صنعتی. خب شایدان عزیز، گفته میتونین که انقلاب صنعتی بر پایه عوامل همچون منابع طبیعی غنی، نیروی انسانی ارزان، سرمایه گذاری های گسترده و حمایت دولت ها شکل میگیره. که تغییرات انگلستان به مرکز صنعتی جهان تبدیل میکنه. اما همه چیز به همینجا ختم نمیشه. نیاز به بازارهای جدید و منابع بیشتر، قدرت‌های اروپایی به سمت استعمار ملت‌های آسیایی و آفریقایی سوق میده. که گسترش صنعتی علاوه بر رشد اقتصادی، بهره‌کشی از کارگران و ملل مستعمره به همراه داشت. خود مستعمره به چی معنا هست؟ مستعمره به این معنا هست که یک کشور زیر سلطه یا زیر کنترل یک کشور دیگه باشه. خب ظهور انگلستان با عنوان قدرت صنعتی. انگلستان با تکیه بر صنایع مانند بافندگی، زغال سنگ و ذوب آهن به قدرت بیدلیل در جهان صنعتی تبدیل شد. کارخانه های بزرگ و دودکش های بلند جایگزین دهکده های سبز شد و زندگی روستایی تغییر کرد. در اطراف این کارخانه ها شهرهای زشت و آلوده بدون برنامه ریزی شکل می گرفت که این تغییرات محیط زیست تخریب کرده و شیوه زندگی مردم تحت تاثیر قرار داده بود. چالش های کارگران در عصر ماشین. خب شاگردان عزیز، گفته می تونین که با ظهور ماشین آلات جدید، بسیاری از کارگران شغل خود چکار کردن؟ از دست دادن. یعنی زمانی که ماشین آلات تولید شد، کارگران همو ماشین کارگری انجام میداد که طبقه کارگر انجام میدادن. به همین خاطر ماشینالات که تاسیس شد، بسیاری از کارگران شغلای خود از دست دادن و صنایع دستی و کارگاه‌های کوچک نابود شدن و صاحبان آنها به کارگران کارخانه‌های بزرگ تبدیل شدن. شرایط سخت کاری نارضایتی کارگران افزایش داد و گاهی آنها همیشه گایان ها چکار میکردن؟ ماشین ها مقصر میدانستن و آنها را تخریب میکردن، خود ماشین ها. اما این ماشین ها نبودن که مسئول بودن، بلکه نظام جدید اقتصادی عامل اصلی این مشکلات بود. شرایط زندگی سخت کارگران. خب گفتم میتونه که زندگی کارگران در دوران انقلاب صنعتی سرشار از سختی و مشقت بود. دستمزدهای ناچیز خانواده ها را مجبور میکرد تا زنان و کودکان در کارخانه های غیر ایمن و معادن تاریک کار کنند. کارگران معدن روزهای طولانی در اعماق زمین سپری میکردند و ماها نور خورشید را نمیدیدند، که شرایط دشوار زندگی روزمره آنان را به مبارزه برای بقایا تبدیل کرده بود. نتایج انقلاب صنعتی. گفته میتونین که انقلاب صنعتی انگلستان تحول عظیمی در تاریخ بشر بود، که این انقلاب تولید افزایش داد و تکنولوژی های جدید به جهان معرفی کرد، اما بهای سنگینی نیز داشت. گسترش استعمار و بهره کشی از مستعمرات، تخریب محیط زیست و ایجاد شگاف طبقاتی تنها بخشی از پیامدهای این دوره بود. اگرچه انقلاب صنعتی پایه‌گذار دنیای مدرن شد، اما مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادتری نیز به همراه داشت. تشکیل دولت عثمانی مبحث بعدی که می‌خوایم با هم دیگر. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که در قرون جدیده، یعنی در قرون جدید در کل، هنگامی که اروپاییان چیکار میکنن؟ هنگامی که اروپاییان تمدن خود با دانش و فناوری نوین پیریزی میکنن یا برنامه ریزی میکنن، ترک های سلجوقی در آسیای صغیر زمین ساز شکلی یکی از مهمترین دولت های مسلمانان میشن. پیروزی آلب ارسلان در نبرد یا در جنگ ملا زگرد علیه امپراتوری روم شرقی راه را برای چی؟ برای کوچ قبایل ترک مسلمان به این منطقه هموار کرد. از میان این قبایل، قبیله قایی به رهبری طغرل و سپس عثمان، دولت عثمانی در سال 699 هجری قمری بنیاد نهاد، که دولت نام خود از عثمان گرفت و به سرعت به قدرت جهانی تبدیل شد. گسترش قلمرو عثمانی. گفته میتونین که ترکان عثمانی با تشکیل دو نیروی نظامی قدرتمند، سپاه عثمانی و ینیشری، قلمرو خود گسترش دادن. سپاه عثمانی متشکل از قبایل متحد ترک در جنگ های زمین و غنایم دریافت میکردن، و در حالی که سپاه ینیچری از جوانان مسیحی مسلمان شده تشکیل شده بود که در خدمت سلطان قرار داشت. قدرت نظامی عثمانی به قدری عظیم بود که آوازه و شکوه آن تا قلب اروپا نفوذ کرده بود و برای قرنها موجب حراس غرب شده بود. خب سالتین مشهور عثمانی یا سلطانهای مشهور عثمانی نام میگیریم. سلطان سلیم ای با شکست صفویان چکار کرد؟ در جنگ چادران و انقراض دولت ممالک مصر، خود خلیفه مسلمانان خان و اداره مکه و مدینه در دست گرفت. سلطان محمد فاتح او با فتح قسطنطنیه امپراتوری هزار ساله روم شرقی منقرض کرد یا از بین برد، که این شهر به استانبول یا به اسلامبول یا شهر اسلام تبدیل شده بود. این پیروزی آغازگر تحولات مهمی در تاریخ جهان بود. سلطان سلیمان قانونی، ای در دوران او قلمرو عثمانی به اوج قدرت رسیده بود. سپاهیان او حتی وین پایتخت اتریش محاصره کرده بود و نیروی دریایی عثمانی در مدیترانه و اقیانوس هند برتری داشت. خب گفتم میتونیم که شاگردان عزیز، قرد آغاز انحطاط دولت عثمانی یا عوامل ضعف و انحطاط، قرن 17 میلادی آغازگر سقوط یا افول دولت عثمانی بود. دلایل داخلی این انحطاط شامل فساد در درباریان، خودداری از اصلاحات، توقف فتوحات و افزایش فشار بر روستاییان بود. جنگ های مذهبی با صفویان نیز موجب ضعف هر دو دولت اسلامی شد. در قرن 18 عثمانی ها شکست های سنگینی از روسیه و اتریش در بالکان و شمال دریای سیاه متحمل شدند و نادرشاه افشار نیز در شرق به مقابله با توسعه طلبی عثمانی ها پرداخت. همچنان گفته میتونیم که در آستانه قرن 19 امپراتوری عثمانی چیکار شد؟ امپراتوری عثمانی با وجود وسعت قلمرو از درون دچار ضعف شده بود. اصلاحات و تلاش هایی که برای احیای قدرت صورت گرفته بود تنها توانست روند زوال یا نابودی برای مدت تعویق بندازه. ضعف داخلی، پیشرفت اروپا و گسترش استعمار زمین ساز سقوط نهایی امپراتوری در اوایل قرن 20 شده بود. میراث دولت عثمانی. خب شایدان عزیز، گفته میتونین که دولت عثمانی آخرین امپراتور قدرتمند مسلمان در جهان مشرق، بیش از 6 قرن نقش مهمی در تاریخ جهان ایفا کرده بود، که گفته میتونیم این امپراتوری نه تنها در عرصه نظامی بلکه در فرهنگ، هنر و قوانین نیز دستاوردهای بزرگی به جا گذاشته بود. اگرچه با زوال آن دوران امپراتوری های اسلامی به پایان رسید، اما میراث فرهنگی و تاریخ عثمانی همچنان در جهان اسلام باقی مانده است. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. خب رسیدیم به خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفته میتونیم انقلاب صنعتی انگلستان یکی از تحولات بزرگ تاریخ بود که با استفاده از منابع طبیعی و سرمایه گذاری ها صنایع دستی کنار زده بود و کارخانه ها را جایگزین آن کردند، که با این حال زندگی کارگران تحت تاثیر انقلاب به شدت سخت شد و در همین دوران بود که دولت عثمانی در آسیای صغیر شکل گرفت و با قدرت نظامی و فرهنگ غنی بیش از 6 قرن بر جهان اسلام تاثیر گذاشت. اما فساد درباری و توقف فتوحات باعث زوال یا نابودی این امپراتوری شد و میراث دولت عثمانی در عرصه‌های فرهنگی و هنری همچنان بر جا مانده است. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 3 سوال گنجانیده شده. من سوالات را می‌خوانم، شما پاسخ بدیم. سوال اول، چه عواملی در ظهور انگلستان با عنوان قدرت صنعتی مؤثر بود؟ آفرین، منابع طبیعی غنی، نیروی انسانی ارزان و سرمایه گذاری ها و حمایت دولت. پس پاسخ سه چی میشه؟ منابع طبیعی غنی، نیروی انسانی ارزان، سرمایه گذاری ها و حمایت دولت. سوال دوم، چرا دولت عثمانی در قرن 17 دچار افول یا سقوط شد؟ آفرین، فساد در درباریان، عدم اصلاحات، توقف فتوحات و فشارها بر روستاییان دلایلی بود که باعث سقوط دولت عثمانی شد. و سوال سوم، چه دستاوردهایی از دولت عثمانی باقی مانده است؟ نقشه های برجسته در فرهنگ، هنر و قوانین اسلامی یا دستاورد هایی هست که از فرهنگ دولت عثمانی باقی مانده. خب این بود فعالیت صنفی. رسیدیم سراغ کار خانگی. در قسمت کار خانگی شما هم 3 سوال گنجانیده شده. سوالات رو میخوانم. کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، گزارش کوتاه درباره شرایط زندگی کارگران در عصر انقلاب صنعتی بنویسید. سوال دوم، تحقیق درباره یکی از سلاطین مشهور عثمانی تهیه کنید. سوال سوم، بررسی کنید که چگونه انقلاب صنعتی بر جهان امروز تاثیر گذاشت. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی. در درس آینده به بررسی انقلاب استقلال ایالات متحده آمریکا خواهیم پرداخت و زمینه رشد و شکوفایی این کشور را بررسی خواهیم کرد. خب شاگردان عزیز، امروز با هم به یکی از مهمترین فصول تاریخ سفر کردیم. امیدوارم این درس چراغی باشد برای درک عمیق‌تر تحولات گذشته و آینده. تا دیدار دوباره، در پناه خداوند دانا و توانا باشید. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. با یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ سنف 12 شما را خوش آمد میگیم. خب شاگردان عزیز، امروز با یکی از مهمترین تحولات قرن 20 آشنا میشویم. فروپاشی اتحاد شوروی و نقش و ساختار جمهوری فدرالی آلمان که این رویدادها تأثیرش گفتی بر جهان مؤثر داشتند و مسیر تاریخ به گونه متفاوت رقم زدند. پس با ما همراه باشید تا جزئیات این مباحث را با هم بررسی کنیم که شامل صفحات 163 الی 170 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. گفته میتونید که در قسمت اهداف درس تلاش خواهیم کرد تا این موضوعات را یاد خواهیم گرفت. عوامل داخلی و خارجی فروپاشی اتحاد شوروی تحلیل میکنیم. همچنان نقش آلمان در تحولات صنعتی و اقتصادی جهان بررسی می‌نماییم و با ساختار سیاسی و سیاست‌های خارجی آلمان آشنا خواهید شد. موضوعاتی هست که در این جلسه با همدیگر با آن خواهیم پرداخت. خب میرم سراغ درس گذشته شاگردای عزیز. اگر یاد شما باشه در درس گذشته درباره تغییرات عمده‌ای که پس از جنگ جهانی دوم در شرق آسیا و جهان رخ داده بود پرداختیم و گفتیم که ژاپن با عنوان یکی از متجاوزان اصلی بخش بزرگی از شرق آسیا تحت کنترل خود داشتند و همچنان واکنش آمریکا به بمباران اتمی منجر به پایان جنگ و تسلیم ژاپن شد. تشکیل سازمان ملل متحد نقطه عطفی در تاریخ جهان بود که برای حفظ صلح و جلوگیری از جنگ‌های آتی ایجاد شده بود. همچنان گفته می‌تونه که ژاپن پس از جنگ با تلاش‌های فراوان و به یک قدرت صنعتی بزرگ تبدیل شد و توانست در اقتصاد جهانی جایگاه ویژه‌ای کسب کنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس گذشته ما و حالا نوبت رسید به درس جدید. موضوعی که امروز می‌خونیم اولین مبحث فروپاشی اتحاد شوروی هست. خوش آگدان عزیز، گفته میتونین که اتحاد شوروی که از سال 1917 میلادی تحت حاکمیت نظام مارکسیستی لینینیستی قرار داشت، این در طول 74 سال تلاش میکرد تا سوسیالیسم در این سرزمین پیاده کنه، اما این سیستم نتوانست نیازهای مردم برآورده کنه و نظام سیاسی و اقتصادی اتحاد شوروی که مبتنی بر اصول مارکسیسم بود با وجود تبدیل شدن روسیه به یک ابرقدرت در عمل با ویژگی‌های فطری انسانی ها تناقض داشت و سیستم کنترلی متمرکز و همچنان استبدادی بود که حزب کمونیست با عنوان نماینده طبقه کارگر در کشور چکار میکردن؟ اجرا میکردن و مانی از بروز ابتکار و پیشرفت‌های فردی میشد که علاوه بر این گفته میتونیم فشارهای اجتماعی و همچنان اعتراضات گسترده‌ای که در دهه‌های 1980 بود ای به اوج رسیده بود و نظام در برابر مشکلات داخلی به شدت آسیب رسانده بود. چیکار کرده؟ آسیب پذیر ساخته بود و همچنان در نهایت گفته میتونیم که اصلاحات گورباچف نیز نتوانست تغییرات لازم ایجاد کنه و در پایان سال 1991 اتحاد شوروی چیکار شد؟ فروپاشی. خب حالا رسیدیم به بحران‌های داخلی و مشکلات اجتماعی. خوشاگردان عزیز، گفته میتونیم که نظام فدرالی اتحاد شوروی برغم ادعای رعایت حقوق ملیت‌ها و همچنان اقوام در عمل تبعیض‌های ایجاد کرده بود که موجب نارضایتی و بی‌ثباتی در داخل کشور شده بود. که گفته میتونه این نارضایتی‌ها در نهایت به اعتراضات اجتماعی و سیاسی منجر شده بود و همچنان در دهه 1980 اصلاحات گسترده توسط میخائیل گورباچف در قالب پروستوریکا یا بازسازی و گلاسینوس یا شفافیت آغاز شده بود که این اصلاحات نتوانست مشکلات ساختاری کشور چکار کنه؟ حل کنه و فشارهای داخلی و همچنان خارجی همراه با بروز بحرانهای اجتماعی به تدریج به فروپاشی اتحاد شوروی دامن زد که در نهایت گفته میتونین سیستم سیاسی اقتصادی و اجتماعی که برای تحقق سوسیالیسم ساخته شده بود نتوانست ادامه یابه و فروپاشی. خب حالا می سر عوامل خارجی فروپاشی اتحاد شوروی چیه؟ گفتم میتونیم شاگردان عزیز که پس از پایان جنگ جهانی دوم جنگ سردی آغاز شد که در این دوران رقابت‌های ایدئولوژیک و نظامی میان ایالات متحده و همچنین ایالات شوروی چیکار شد؟ اتحاد شوروی شدت گرفت و تبلیغات ضد کمونیستی و همچنان رقابت‌های تسلیحاتی به ویژه گفته میتونین در زمینه‌های فضایی و نظامی فشارهای سنگینی به اتحاد شوروی وارد کرد که هزینه‌های هنگفت رقابت‌های کیهانی و هزینه‌های نظامی منابع مالی و انسانی شوروی به شدت فشرده کرده بود. و یکی دیگر از عوامل مهم اشغال افغانستان در سال 1978 توسط شوروی بود که خود شوروی یعنی در کل شوروی فکر نمیکرد یا تصور نمیکرد که این جنگ آنقدر طولانی و پرهزینه باشه و مقاومت مردم افغانستان و همچنان کمک های غربی و اسلامی به مجاهدین شوروی را به شدت درگیر کرد و اقتصاد ضعیف کشور بیش از پیش ضعیف ساخت که پس از تحولات سنگینی و همچنان فشارهای داخلی شوروی در سال 1989 نیروهای خود از افغانستان خارج کرد و بالاخره رسیدیم به پایان اتحاد شوروی و استقلال جمهوری ها. گفته میتونین که در نهایت فشارهای داخلی و همچنان خارجی باعث چی میشه؟ باعث از این میشه که اتحاد شوروی نتونه خود حفظ کنه و پس از شکست های نظامی و بحران های اقتصادی حزب کمونیست نتوانست جمهوریت‌های مختلف در چارچوب واحدی نگه بداره و در پایان سال 1991 اکثر جمهوریت‌ها شمولی استقلال خود اعلان کرده بودند به اتحاد شوروی و طور رسمی فروپاشید. که گفتم این فروپاشی‌ها نه تنها پایان یک ابرقدرت جهانی بود، بلکه نشانگر این بود که هیچ نظامی نتونه بدون توجه به واقعیت‌های داخلی و جهانی به بقا ادامه بده. خب، میریم سر مبحث دوم، جمهوری فدرالی آلمان. در قسمت جمهوری فدرالی آلمان گفتم میتونی شاگردان عزیز که خود جمهوری فدرالی آلمان یکی از صنعتی ترین و پیشرفته ترین کشورهای جهان در قاره اروپا واقع شده بود که این کشور از شمال با دانمارک و دریای بلتیک، از شرق تا بالهستان و جمهوری چک، از جنوب با اتریش و سوئیس و از غرب با فرانسه و بلژیک و همچنان لوکزامبورگ و هلمند چکار شده بود؟ هلند شده بود و خود آلمان دارای یک سیستم حکومتی جمهوری فدرال دموکراتیک پارلمانی بود و متشکل از چند ایالت؟ متشکل از 16 ایالت بود که در برخی مسائل میتونیم به طور مستقل عمل کنه ایالت ها، و آلمان در سال 1871 به عنوان یک کشور متحد شد و او زمان بود که تحولات زیاد پشت سر گذاشت. خب، ساختار سیاسی و اجرایی آلمان. خب گفتم میتونی شاگردان عزیز که آلمان یک کشور، یعنی یک جمهوری یا یک کشور فدرالی بود که در او قدرت اجرایی به دست کی بود؟ به دست صدر اعظم فدرال بود و صدر اعظم توسط شورای فدرال انتخاب شد. توسط کی؟ توسط شورای فدرال انتخاب شد و رئیس جمهور فدرال در نشست مشترک اعضای بودنسرات و همچنان نمایندگان ایالت انتخاب میشد و مدت زمان ریاست جمهوری 5 سال هست. اگرچه گفته میتونین که خود برلین در 1990 به عنوان پایتخت آلمان اعلان شد، اما پارلمان، وزرا، رئیس جمهور و صدر اعظم فدرال هنوز در شهر بین مستقر بودند. آلمان عضو مهمی در سازمان ملل متحد شد و پیمان آتلانتیک شمالی، گروه 7 و 5 و همچنین اتحادیه اروپا بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی دیگر شد. خب، قدرت صنعتی آلمان. در قسمت قدرت صنعتی آلمان گفته می‌تونید که آلمان پس از آمریکا و ژاپن سومین قدرت صنعتی جهان هست. و رشد اقتصادی این کشور پس از جنگ جهانی دوم معجزه اقتصادی آلمان معرفی شده و همچنان آلمان یکی از بزرگترین قدرت‌های صنعتی هست، به ویژه در زمینه‌های وسایل الکترونیکی، مواد شیمیایی، منسوجات، مواد غذایی و وسایل حمل و نقل پیشرفته هست که با وجود منابع طبیعی محدود، آلمان به شدت به واردات وابسته میشه که این کشور از ذخایر غنی از زغال سنگ، معادن، آهن، مس، قل، نکل، نقره و نمک هسته. خب، مبحث آخری، سیاست های خارجی آلمان و احزاب سیاسی. در این قسمت گفته میتونیم که آلمان در سیاست خارجی خود تاکید زیادی بر تقویت بلاک غرب و همچنین همکاری نزدیک با فرانسه و ایالات متحده آمریکا داشت و یکی از اصول مهم سیاست خارجی آلمان تقویت صلح جهانی، گسترش رابط دوستانه با کشورها و حمایت از رشد اقتصادی کشورها در حال توسعه بود. همچنین گفته میتونیم که احترام به حقوق بشر در سراسر جهان از اهداف اصلی سیاست خارجی این کشور هست که احزاب سیاسی آلمان شامل حزب سوسیال دموکرات، حزب دموکرات مسیحی، حزب سوسیالیستی مسیحی و حزب دموکرات آزاد، حزب سبزها و حزب سوسیالیسم دموکرات هستند که در سیاست‌های داخلی و خارجی کشور نقش دارند. خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد و رسیدیم به خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفته میتونیم که چی موضوعات امروز یاد گرفتیم. گفته میتونیم که در این درس به دلایل فروپاشی اتحاد شوروی پرداختیم و ای که گفتیم این دلایل شامل مشکلات داخلی، همچنین تبعیض‌های اجتماعی و فشارهای خارجی بود که در نهایت منجر به انحلال اتحاد در سال 1991 شد. و از سوی دیگر گفته میتونیم که آلمان به عنوان یکی از کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان نقش بزرگی در تحولات سیاسی و اقتصادی ایفا کرده بود. معجزه اقتصادی آلمان نمونه از تلاش و مدیریت موفق است که این کشور به یکی از قدرت‌های برتر افغانستان تبدیل کرد. همچنان گفتیم که سیاست‌های خارجی آلمان نیز بر گسترش روابط دوستانه و حمایت از صلح جهان تاکید داشت. خب درس ما تمام شد و رسیدیم قسمت فعالیت صنفی. سه سوال آورده شده، من سوالات میخوانم شما پاسخ بده. سوال اول، چه عواملی منجر به فروپاشی اتحاد شوروی شد؟ آفرین. عواملی همچون تبعیض داخلی، نارضایتی های اجتماعی، رقابت با آمریکا در جنگ سرد و فشارهای اقتصادی. سوال دوم، چرا آلمان با عنوان سومین قدرت صنعتی جهان میشناسید؟ به خاطر که رشد سریع اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم و پیشرفت در تولیدات صنعتی بود. و سوال سوم، یکی از اصول سیاست خارجی آلمان چیست؟ آفرین، تقویت صلح جهانی و گسترش روابط دوستانه با کشورهای مختلف. خب کار خانگی. شاگردان عزیز، طبق روال عادی سوالات میخوانم شما یادداشت کنید. سوال اول، تحقیق میکنید که چه عواملی باعث معجزه اقتصادی آلمان شد؟ سوال دوم، بررسی میکنید که فروپاشی اتحاد شوروی چه تأثیری بر کشورهای همسایه داشت؟ این بود از کار خانگی شما شاگردای عزیز. قبل از اینکه ما وارد جلسه بعدی بشیم که آخرین جلسه از صنف 12 خواهد بود، شما حتما کار خانگی رو انجام بده. خب در درس آینده به موضوع جمهوری فرانسه و همچنان دولت شاهی انگلستان میپردازیم و نقش کشورها در تاریخ اروپا بررسی میکنیم. خب شاگردان عزیز، به پایان درس امروز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. امیدوارم که این درس برای ارتقای دانش شما کمک کرده باشد. تا برنامه بعد در پناه خداوند متعال باشید. خدا نگهدار.
Yeah.